منهج اصول فقه جلسه نهم شنبه 22 هفته 1402.
و لعنت الله على اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و على آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. به مناسبت بحث هایی که روزهای شنبه داریم، من از قبل میخواستم راجع به این حوادث اخیر، به قول رسانه ها طوفان الاقصا، صحبتی بشه. منتها اون بیانیه رو که شاید ملاحظه کرده باشید پنج شنبه شب من نوشتم و منتشر شد از طریق سایت و کانال و چندین خبرگزاری دیگه، احساس میکنم حرف ها در اونجا زده شد. امروز رو فکر میکنم در ادامه بحث هفته گذشته برخی مطالب رو با شما داشته باشیم و واقعا از خدای بزرگ عاجزانه میخوایم که این حرفا رو که میشنویم و هممونم قبول داریم بتونیم عمل کنیم، یعنی از من صرف گفتن نباشه و انشاءالله اینطور نیست، از شما هم صرف شنیدن. صحبت رو از اینجا شروع کنم که آیات قرآن برخیش کمه، باز خیلی تعبیری حالا داشته باشم خیلی ترساوره. واقعا اگر انسان تو مفاد این آیات دقت کنه، چطور بعضی از آیات بسیار امیدوار کننده است. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. یه بارانی از امید رو بر دل و جان انسان فرو می‌ریزه. اما از اون طرف بعض آیاتم واقعا ترساوره. آیه‌ای که تلاوت کردم توجه میکنید، قل، پیغمبرم بگو، هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا. دیگه ما رتبه ای بدتر از اخسرین اعمالا نداریم که. کیا هستن؟ الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا، در یه حیات پست. اگر حیات دنیا رو چون الف لام داره یه دفعه میفرمود حیات الدنیا به نحو اضافه، یه دفعه میفرمود الحیات الدنیا، قاعدتا نباید تفسیرش کنیم به زندگی در دنیا، چون اون عربیش میشه اضافه. اینو باید مثلا معنا کنیم زندگی پست، زندگی دم دست، صفت و موصوف دیگه. ولذا بعضی ممکنه اصلا ال حیات و دنیا نداشته باشن، ولو حیات و دنیا همه داریم، همه داریم. در هر صورت حالا این ریزکاری است، در تأمل است در آیه، ذل سعیهم فی الحیات دنیا، اونی که خوف ایجاد میکنه و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا، معتقده داره کارو خوب میکنه. به قول آقایان که ما خیلی با این تعبیر موافق نیستیم، حسن فاعلی داره ولی شر فعلی داره. چند تا آیه هست در قرآن دقت کرده باشید از این قبیله. در اوائل سوره بقره وقتی می فرماد که و اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مصلحون، خب ایناش چیز نداره، ممکنه کسی بخواد لجبازی کنه، اما چیزی که یه دفعه ترس ایجاد میکنه اینه که الا انهم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، یعنی به گمان خودشون نمیخوان ظاهر سازی کنن، دروغ نمیگن، ولی اینطوریه. و اذا قیل لهم آمنوا کما آمن الناس قالوا انؤمنوا کما آمن السفهاء، یعنی سفیه انگاری میکنن دیگران رو. خب تا اینجاش طبیعیه، یه نفر رو سفی بدونه، یه گروه رو سفی بدونه، اما اونی که یه دفعه آتش ترس رو باید در درون من و شما و مخاطبان من و شما شعله ور کنه بعدشه. الا انهم هم السفها ولکن لا یعلمون، سفیهان عالمن ولی نمیدونن، فکر میکنن خیلی هم زیرکن. در هر صورت آیات بخونیم، تأمل کنیم، افلا یتدبرون القرآن، به این تهدید گونه متنبه بشیم و به خدا باید پناه برد. شما میبینید مثلا در طول تاریخ مثلا به نام حفاظت از تراث، دفاع از اهل بیت، جلوگیری از بدعت، غیرت دینی، عزت، حالا بکشونم به مسائل سیاسی اجتماعی، انقلابی بودن، ولایی بودن، به نام دفاع از فقه مثلا، خب اینا همش عناوین خوشگله. غیرت، ان الله تعالی غیور یحب کل غیور، یا اینکه انسان عزت داشته باشه و عزت اسلام رو حفظ کنه. اما به نام همینا چقدر بد اخلاقی شده، چقدر تنگ نظری شده، چقدر روا ناداری شده، هرچی میخواد تعبیر کنی، چقدر غیبت شده، چقدر تهمت زده شده، چقدر انسانها ترد شدن یا ما ترد کردیم. اونی که این کارو میکنه یحسب و انهو یحسن و صنعا، اما حاصل کارش چیه؟ حاصل کارش ترد و تشر و تبر و تیر و ایناست دیگه. شما گذشته رو مطالعه بکنید، گذشته ها، طول تاریخ، هفته گذشته عرض کردم براتون دیگه که ما مثلا دم دستمون رو نتونیم تحمل کنیم، خیلی عجیبه، دم دستمون رو نتونیم تحمل کنیم. حالا یک آقای مثلا یه نظری داره، خبر واحد حجت یا نه، نمیدونم فلان مسئله قاعده ملازمه داریم یا نداریم، بله. خب حال اولا که اینا جز اصول دین که نیست، شب اول قبرم نمیپرسن. البته خیلی مهمه ها، آدم باید بلد باشه، بالاخره حیات علمی نه علمی نما. اما حالا بیام بیافتیم به جان هم و بعد اینجور فاصله گرفتن. و ما یه دوست محترمی داریم، شاید یواش یواش بگم تطبیق کنید، اما حالا چون اجازه نگرفتم از دوستمون مطرح نمی کنم. ما با ایشون دوستان این تجربه شخصیه، ولی به نظرم خیلی جالبه، تجربه شخصیه ولی جالبه. از اینم که تجربه شخصی آدم مطرح کنه، یه حسنی داره، تجربه زنده است دیگه، این بهتر از کلی گوییه. ما خب با یکی از دوستانمون آقایون خیلی از فقه و اصول که میایم بیرون، یعنی پا میذاریم تو فلسفه فقه، ما اختلافاتمون شروع میشه. و اخیراً من دیگه دارم به این میرسم که ظاهراً هیچ نقطه مشترکی ما نداریم. خب شما میدونید من از قاعده ملازمه به شدت دفاع میکنم، اصلا فقه و عقل همینه، قاعده ملازمه است دیگه. و معتقدم تصورش با تصدیقش همراهه. البته فقط ما نیستیم، مشهور علما نظرشون اینه. خب نادری از علما معتقدن که از عواطیله، از جمله این دوست ما ایشون که قاعده ملازمه ما نداریم. بحث مقاصد که دیگه علنی شده، میدونید من اصلا حیات شریعت رو به اعتبار به مقاصد میدونم. و دیگه حالا هم مقاله ما داریم، هم سخنرانی داریم، هم سمینار، کنفرانس، میزه گرد، میزه دراز، هر چی شما تصور کنید ما داشتیم. و معتقدم نمیشه اصلا یه دین بیاد، آیین بیاد، ولی مقاصد خراب کنندش باشه، مگه میشه؟ حالا خب بعضی از اون دوست محترم چون معتقد از خطرناکترین افکار فلانه، میرسیم به قاعده عدالت. ایشون به شدت مخالف عدالت در تشریع، میگه عدالت در تکوینه. خب سخنانه های ما رو دیدید راجع به نقش عدالت، اصلا من دو سه تا مقاله دارم عدالت در فقه. میرسیم به کرامت انسان، باز خب مخالفت ایشون، موافقت ما. بحثی که بناست فردا شب من ارائه بدم تو کانال هست اطلاعاتش، مناسبات فقه و اخلاق. خب من حرفمو در جواب آقای سروش زدم، یه وقت خواستید نگاه کنید. ما معتقدیم اگر یه جایی ستیز شد بین فقه و اخلاق، یا اونی که ما اسمش گشتیم اخلاق، اخلاق نیست، توهم اخلاقه، یا اونی که ما گفتیم فقه، فقه نیست. حالا فقه که هست، شریعت نیست، مناسبات فقه و اخلاق. خب ایشون معتقده نه، اصلا اینا دو تا وادی هم ربطی هم به هم ندارن. علی ای حال ولی یکی از دوستان، اینا خیلی جالبه چرا این فضا هست. آقایون دیشب خود ایشون با هم صحبت داشتیم، میگفت که یکی از آقایون آمده پیش من، این دوستمون میگفت که من دیدم علی دوست میاد روزه شما، با اینکه شما اینقدر اختلاف فکر دارید. ببینید اصلا این تفکره ها خیلی مزخرفه، خیلی مزخرفه. که مثلا فرض کنید من یه روزه ای باشه به نام حضرت زهرا، به نام امام حسین، بپرسم که این صاحب روزه قاعده ملازمه رو قبول داره یا نه، بگن نه قبول نداره، مقاصد رو قبول نداره، بگم خب پس من که قبول دارم، پس این روزه نه. آی چه تفکریه، ما چه سودی از این نوع تفکر، از این نوع عصبانیت دیدیم؟ باز عکسش چند روز پیش چند تا از دوستان آمده بودن پیش من، گفتن اسم شما پیش فلانی مطرح شد، سفارش کرد پشت سر هم که مثلا برید استفاده کنید، مصاحبه کنید. به اون دوستان اومدن پیش من گفتن ما تعجب میکنیم شما اینقدر اختلاف دارید، ولی به هم دیگه حواله میدید. گفتم مگه غیر از این باید باشه؟ یعنی حالا مثلا ما اگر اختلاف داریم، ولی من میدونم این آقا تو این قضیه مثلا میتونه راهنمایی بده، یا به عکسش ایشون میدونه من میتونم راهنمایی بدم. اینا دوستان حواسمون باشه در امور علمی، سیاسی، اجتماعی. چقدر بعضی از این اخباری های تند، البته تو پرانتز بگم اخباری ها خیلی خدمت کردن به دین. بعضی از بزرگان جالب حرکت نکردن که مطلق گویی کردن. حالا بماند اینا دیگه. ما بزرگانی داریم از اخباری ها، صاحب وسائل، مجلسیین، فیض کاشانی، صاحب حدائق، اینا بزرگان ما هستن، اخباری هم هستن. اما بعضی هاشون آقایان خیلی، یعنی از جنس آتش مثل که خلق شدن، نه از جنس دیگری. مثلا کتاب نوشته حرز الحواس عن وسوسة الخناس، در رد بر اصول. اد دمدمة الكبرى فی الرد على الزنادقة الصغرى. اد دمدمة الكبرى فی الرد على الزنادقة الصغرى. الصیحة بالحق على من الحد و تنزدق، رد بر اصول. معول العقول، یا بله معول العقول فی قلع اساس الاصول. بعدم خب ناسزا میگه میگه میگه، آخرم جان خودش رو این کار میذاره، میکشنش دیگه، میرزن میکشنش، نابودش میکنن. ببینید علما، اینا باید برای من و شما درس باشه، انگیزه باشه. اون وقت نکته ای که خطرناک میکنه که تمام اینا، اونی که از دمدمت الکبرا مینویسه که نمیگه من میخوام معصیت کنم، میگه اصلا وظیفه منه علم اصول، علم سنیه، بعد باید از بین بره، شهریه طلبا قطع میشه، اونه که زبدت الاصول شیخ بهارو میخونن شهریهشون قطع کردن که اصول میخونن، کتب زلال میخونن. بعدش هم میگذره، دوران میگذره. الان چی؟ الان من و شما چه تصوری داریم؟ یه موقع من یه جمله‌ای گفتم تمام کنم بحث رو، گفتم یه کاری نکنیم ما فضلا، معذرت میخوام از شما، ما احمقان دوران خودمون قلم داد بشیم 100 سال دیگه. یعنی بعضی وقتا آدم یه چیزی مینویسه، یه چیزی میگه، یه حرفی میزنه، حالا یا شخص یا نهاد یا جامعه، که آینده ها میگن اینا چشون بوده، چه خبرشون بوده، اینا چقدر نادان بودن، سر چی با هم دعوا میکردن. تا جایی که اون قصه رو من بارها گفتم، داشت در کوچه های تبریز میرفت، یه دفعه یه جوانک مسلح جلوش گرفت، گفت که مشروط طلبی یا مشروع خواهی؟ از این بنده خدا این چی بگه؟ اگر بگه مشروط طلبم، خب این شاید مشروع خواه باشه. اگه زد کشتش چی؟ اگر عکسشو بگه، خب اون شاید خلاف باشه. گفت آقا اصلا من ارمنیم، من مسلمون نیستم. خب پس برو. یعنی گاهی کار به اینجا برسه که طرف از غیر مذهب راحت باشه، میگه من ارمنیم، اصلا کار به دعوای شما ندارم، کار به مرجعیت نجف هم ندارم، دعوا کنید، خیلی دمتون گرم، بزنید به جانم، چیز دیگه از بین میره. خیلی باید دوستان مواظبت باشیم این عناوین ما رو گول نزنه. البته کیست که نباید حفاظت از تراث بکنه؟ الان بنده که دارم خدمت شما میگم، اصلا نوشته دارم راجع به حفاظت از تراث، که سخنرانی نوشته جزوه. و شاید مثلا یکی از کسانی که سعی میکنه دفاع کنه شاید حقیر باشم، یعنی میخوام بگم اینا دیگه نگن حالا پس آدم بی غیرت باشه، آدم بی عزت باشه، آدم بی طرف باشه، دی به ما خودم چه بگی که مثلا دیالوگ چه. اما باید مواظبت کنیم. باور کنید در سایه صحبت، متانت، اصلا ما چرا وقتی میخوایم راجع به یک مثلا پدیده قضاوت کنیم پای خود شخص رو میکشیم وسط؟ چرا پای خود شخص رو میکشیم وسط؟ چرا نظریه رو نقد نمی کنیم؟ چرا نوشته رو نقد نمی کنیم؟ میایم خود شخص رو نقد میکنیم؟ یا عمل کردی رو اگر میخوایم نقد کنیم چرا صاحب عمل رو نقد میکنیم؟ خب عمل کرد شما نقد کنید با برهان. حالا یا لازمش تنقیص طرف هست یا نه، اون دیگه مثل کلامی که ما تو درس میاریم، کلام آقای حکیم رو میاریم میگیم این کلامی اشکال داره. حالا یا نقص خود این بزرگ هست که معمولا نیست، برای چی نقص او باشه، یا نیست. مواظبت کنیم دوستان از این گذشته ها. انسان باید درس بگیره و نشه مصداق الا انهم هم المفسدون ولکن لا یشعرون. الا انهم هم السفها ولکن لا یعلمون. انما بعثتُ لأتمم مکارم الاخلاق. امیدواریم خداوند بزرگ توفیق بده انشاءالله به این معارف نورانی از قرآن و سنت هم آشناتر بشیم فضلا، هم عمل کنیم، هم به دیگران منتقل کنیم. آخه من و شما بار دیگران هم برداشتیم. حوادثی هم که میگذرد واقعا نیاز به دعا داره. من عرض کردم حدی که از ماها برمیاد دعاست، یا اگه لازم باشه روشنگریه که انشاءالله انجام میدیم. یک کتاب دیگه هست اینجا نوشتم، سلاسل الحدید فی تقیید ابن ابی الحدید. میخواست ابن ابی الحدید رو رد کنه. سلاسل زنجیرهای آهنین در بستن دست و پای ابن ابی الحدید. از یکی از اخباری هاست. بسم الله الرحمن الرحیم. اگر مستعذر باشید، ما بحث رو به یه جایی رسوندیم که من عرض کردم در کتاب‌های اصول نیست. حتی در دور سابقم ما اینجوری وارد نشدیم. این تأکیدات رو میکنم که توجه شما بیشتر بشه، و اونم راجع به استعمال لفظ در بیش از یک معنا از قرآن. ولی آروم آروم فضلا این بحث شده بهانه. ما الان رفتیم تو زهر و بطن و گفتیم برای یک بارم شده ببینیم این زهر و بطن چیه، هی نشنویم و رد بشیم بریم. اگر میبینید من یه مقدارم دارم معطل میشم، به خاطر اینه که این مسئله رو حلش کنیم. یعنی حتی برای خود بنده که دارم با شما بحث میکنم جالب بود که یه وقت خاصی بذارم که ببینیم این چه تفسیری ائمه از این زهر و بطن قرآن کردن. که از امروز، قبلی ها بیشتر اشارات بود، اما الان که وارد بشیم متن بحثه. اما یه چیزی رو من قبلش بگم، روز فکر کنم سه شنبه آخرین بحثمون بود، من یه قصه ای نقل کردم از آقای حکیم یادتون باشه، و تشرف اون چهار تا عالم خدمت مرحوم سلطان آبادی و گلایه ای کردم که چرا اینا رو یادداشت نکردن. بالاخره این یک ماه سلطان آبادی خیلی به حرف زده برای این چهار نفر. اگر امروز این دفترک یا این دفترچه بود چقدر ارزشمند بود یک ولی خدا تفسیر قرآن کنه. بعد واقع شبش که رفتم منزل سه شنبه شب گفتم واقعا حالا ما یقین داریم گلایه میکنیم. خب شاید این بزرگان چه میدونیم، یک مانعی بوده، مشکلی بوده، اصلا شاید یادداشت کردن از بین رفته. فردا قیامت آقای نائینی منو بگیره، آقای نور جلو منو بگیره، آقای نوری، اسد اسماعیل صد، اسد حسن صد، بگه بابا تو جمع ده ها نفر، بعدن هم که میشه صدها نفر، تو جمع صدها نفر تو این حرفو زدی، ما کار خودمونو کردیم. واقعش ترسیدم، هی دعا میکردم تا شنبه حیاتی باشه که دو دفعه اسم میخواستم چهارشنبه اصرار کنم بدم درس تفسیره، شاید بعضیا بیان بعضیا نیان. علی‌ای حال بله، آدم به ذهنش این گلایه میرسه، ولی حداقل یه راهی هم بذاره برای اینکه شاید اونا هم عذری داشتن. شاید بگم بزرگترین عذرشون چی بوده، اصلا فضای قلم نبوده. میدونید ما گاهی وقتا تو یک فضای خاصی چی میکنیم، اشکال میگیریم، در حالی که این واقع مال فضای دیگه بوده. اصلا پژوهش و نوشتن و مقاله نوشتن و کتاب نوشتن میدونید که عرف نبوده، ولو بوده ها، ولی عرف نبوده. علی‌ای حال ما این عذرخواهی رو از محضر این چهار عالم بزرگ داشته باشیم و هر چهارتاشون حق استادی بر گردن ما دارند، مخصوصا سه نفرشون. و اما فضلا بریم سراغ روایات زهر و بعد. اگر برگه رو داشته باشید، امروز باید بیشتر با نوشته پیش بریم، انشاءالله که برگه دارید دیگه. صفحه 202 رو نگاه کنید، یک 3-4-5-6 خط مانده به پاورقی، یک دایره مانندی داریم. و فی عدیدت من الروایات ورده، در تعداد چندی از روایات آمده، ان للقرآن بطونا، خب ولی آیاتهی تعویلات، آیات قرآن. حالا بطن رو صبر کنید، اون بحث اصلیمونه، ادامه داره. و برای آیات قرآن تعویلاتی است. حتما برای خیلیاتون تکرار عذرخواهی میکنم، میدانید که تعویل به معنای صرف تفسیر نیست، یعنی تجسم در خارج. آیات قرآن تجسماتی در خارج داره. مثلا اونجایی که میگه هر که ستم کنه به هلاکت میرسه، چیه اون فعصبهو فی دارهم جاثمین، هر باری که یه ظالمی اصبه فی دارهی جاثما، این یکی از تعویلات این آیه است. یعنی هفته گذشته که مثلا نیروهای مقاومت ظاهرن صبح ساعت 6:30 بوده به وقت اونجا حمله میکنن، که خیلی از اینا خواب بودن، پشت مرزم بودن، راحت خوابیده بودن، منتها همونطور که تو بیانیه من نوشتم انباشت ظلمه دیگه، اینم میشه فرجامش. این یه تعویله، اینو دقت داشته باشید. ولی آیاتهی تعویلاتون، یا تعویلات اگه عطف بر بتونن باشه بگیریم. و ان مفاد بله فقرات القرآن یا فقرات، الان شک دارم، بله، غیر مقصور علی اهل زمان واحد، بل لکل منهما تعویل یجری فی کل عوان و علی اهل کل زمان. یعنی آیات تجسماتی داره در خارج برای هر زمان و هر همه انسان‌ها، یعنی هم جاودانه هم جهانیه. خب روایت بعدی رو با هم می‌خونیم. سأل تو ابا جعفر علیه السلام، جناب جابر میگه از آقا پرسیدم، امام باقر، از یه چیزی از تعبیر قرآن فعجابنی. ثم سألت ثانیه، در یه واقعی دیگه مثلا بعد، فعجابنی به جواب آخر، فقلت جعلت فداک، کنت عجبت فی هذه المسئله بله غیر هذا قبل اليوم، قبل از امروز، حالا قبل از امروز یعنی دیروز یا نه یعنی گذشته، یه جور جواب امروز یه جور دیگه. آقا فرمودن یا جابر ان للقرآن بطنا وللبطن بطنا و زهرا وللزهر زهرا. این دیگه جالبه، تو روایات دیگه من ندیدم آقایون که زهرم زهر داره، زهرم لایه داره غیر از بط. ان الآیه لتکون اولها فی شیء و آخرها فی شیء و هو کلام متصل. یه آیه ببینید اولش یه چیزه، شاهفرد این آیه کدام آیه هست آقایون؟ منبرش رفتید ان شاء الله، همون آیه 3 مائده، حرمت علیکم المیتت و الدم، درسته؟ و لحم الخنزیر. حالا بعد میخونیم آیه رو، کارش داریم راجع به تحریم میته و لحم خنزیر و گوشت درندگان. و بعد میگه الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، که راجع به ولایت امیرالمومنینه. دوباره مثلی که خداوند برمیگرده العیاذ بالله یادش میاد که بگه فمن استر غیر متجانف لاسم، چیه اون آیه ذیل آیه، میتونه استفاده کنه. فان الله غفور رحیم. آقا این چه ترکیب بندیه، این چه جور صحبت کردنه؟ از فقه شروع کنید برسونی به عقاید، دوباره بیری تو فقه، اینه دیگه. از شریعت شروع کنی بیری تو کلام معارف برگردی به شریعت، این درست ترش. آخر کارم وعده بیری که خدا غفور رحیمه. اگر امروز برسیم آقایون، همین امروز باید بحث کنیم، نرسیم حتما فردا. این آیه رو یک نگاه تو قرآن بهش بکنید، بعد برگه رو نگاه کنید، یه مقداری نگاهتون رو عوض میکنه به آیه، گوش میکنید. بعد امام میگن آیه اولش راجع به یه موضوعه، آخرش یه موضوعه. حالا تازه این آیه که ما پیدا کردیم وسطش راجع به موضوع دیگه است، دوباره آخرش هم راجع به موضوعه اوله، با اینکه کلامون متصل. منتها باید بلد باشیم که ینصرف علا وجوهن، وجوهی داره. لذا من ممکنه روی یک مبنا جواب بدم، فردا رو مبنای دیگه جواب بدم، جالب هر دوش هم درسته. یا به یه شخصی یه جور جواب بدم، به یه شخص جور دیگری جواب بدم. اینا میدونید خیلی مهمه. آدم باید برای بعضی ها ادله لزوم اجتناب از نجس رو بخونه، برای بعضی ها از اصل طهارت بگه، درسته؟ اگر جایی که باید از اصل طهارت بگیم یه وسواس، بیام از احتیاط بگیم، این برایش سمه. و اگر جایی باید از احتیاط بگیم براش از آیات ترخیص بگیم سمه، باید مواظبت کرد. اینا هم هست. حالا این جوابهای ائمه گاهی به این خاطر، البته این تو روایت نبودا، نمیخواستم بگم، خواستم تنظیر کنم. حدیث بعدی رو نگاه کنید ببینید. الان شما تو این حدیث که خواندیم ببینید امام بطن و زهر رو از جنس معنا دونستن یا نه، که بعد کلمات علما رو میخوایم نقل کنیم ببینیم چقدر حرف رو ضابطه زدن و چقدر نزدن. حدیث بعدی رو نگاه کنید، زهره تنزیله و بطنه تعویله. زهر قرآن وقت نزوله، بطنش وقت تعویله. میتونید یه مثال بزنیم دم دست؟ بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام میم، غلبت روم، روم از ایران شکست خورد، مسلمان ها چون رابطه شون با روم نزدیکتر بود، با مهربانتر هم برخورد کرده بودن با مسلمان ها، یک کمی ناراحت شدن. قرآن فرمود و هم من بعد غلبهم سیغلبون. مثلا نگران نباشید یا حال هرچه، بعد از غلبشون، غلب اینجا معنای مجهول داره، یعنی بعد از مغلوبیت پیروز میشن. فی بضع سنین، در کمتر از مثلا 10 سال، در یه سال کمی. ببینید این آیه وقتی نازل میشه مسلمان ها میشنون، این همین زهر قرآنه، همه هم میفهمن، امیدوارم میشن. میگذره اگر اشتباه نکنم تو همون فاصله خیلی کم از نزول آیه، اسکندر حمله میکنه به ایران، ایرانو شکست میده اگر اشتباه نکنیم. حالا ببینید تو تفاصیل هست، این میشه تعویلش. یعنی وقتی در خارج و هم من بعد قلب هم سیغلبون مجسم میشه، میشه تعویل آیه. زهره تنزیله و بطنه تعویله. ببینید من از این کلمه تعویل خیلی دارم استفاده میکنم. تعویل رو برخلاف این ذهنیت خیلی ها تو بازار به معنای تجسم یافتن. جناب یوسف چی گفت؟ گفت هازا تعویل و رؤیای. وقتی خواب عملیاتی شد گفت این تعویل خوابه. بعضا میرن پیش بعضا میگن خواب ما رو تعویل کن، این غلطه، باید بگن خواب ما رو مثلا بله تعویلش رو بگو، این درسته. یعنی تعویل کردنی نیست، تعویل شدنیه. مثلا تعویلش رو از تعویلش خبر بده، اونم از مثلا حالا یا درست یا غلط خبر میده. خب من هما مزا و من هما لم یکن بعد، از این تعویل ها، این ضمیر من ها به تعویل میخوره دیگه. تعویل بعضیاش گذشته بعضیاش بعدن میاد. این حدیث مثلا حالا من یادداشت نکردم از امام باقر، امام صادق، بعضی تعویلا گذشته بعضی تعویلا آینده میاد. خب حدیث بعدی، ان رسول الله صلی الله علیه و آله له زهر و بطن. بله قرآن زهر و بطن داره. فظاهره حکمان و باطنه علمان. فضلا چجور معنا میکنید؟ ظاهر قرآن حکمه، باطنش از جنس دانشه. به نظر شما اینو بگیم خوبه؟ ظاهرش شریعت، ولی باطنش یه دانشه، یه واقعیته، یه واقعیته. حرمت علیکم المیته، حرمت بیان تشریم اگه نیست. اما اگر گفتیم حرمت یه معنای دیگه هم داره، یعنی ولایت جائر، حالا بعد میرسیم آیه رو، ولایت جائر کذا و کذا میشه علم، میشه معرفت. یا اون آیه‌ای که گاهی مثال زدیم، فلینظر الانسان الی طعامه، انسان به طعامش باید نگاه بکنه، به عنوان یه دستور. اما اگر گفتیم فلینزل الانسان الی طعامه، یعنی لقمه حرام مثلا انسانو فاسد میکنه، ولذا باید ببینه از کجا میاره، ولی میخواد آثار لقمه حرام رو بگه، میخواد آثار رو بگه، میشه معرفت. علم یعنی معرفت. وقتی مقابل حق قرار میگیره یعنی غیر شریعت. فسر از ظهور فی هذا الکلام بالحق و کأنه به معنا ما یناسب الشریعه والقیم، هنجارها، ارزشها، والبت بالعلم به معنا ما یلائم الواقع و تکوین. خب اینم آقایون این با اون قبلی جمع قابل جمع یا نه؟ یه تفسیر دیگه است. من میخوام شب شما شماره بزنیدا. اونجا گفت که اونجا فرمودن اون حدیث اول فرمود بطن و زر از جنس معناست، درسته؟ منتها ظاهرش یه چیزه، باطن یه چیز دیگه، یه معنای دیگه. ولی حدیث وسطی بردش رو تنزیل و تعویل، این حدیث دوباره برش میگردونه به معنا، میگه از ظاهر آیه هر جا دستور در بیارید میشه ظاهر، اگر یه واقعی رو کشف کنید میشه باطن، یه واقعی رو کشف کنید میشه باطن. خب خیلی از این آیات مثلا اون چی بود؟ واللطائف للاولیا والحقائق للانبیا، این با اون الحقائق للانبیا میسازه. حدیث بعدی رو میخواد مطالعه کنید تو وقت گذشته. ببینید تو درس فردا مخصوصا دنبال اینیم که آیا زهر و بت در روایات یک معنا داره یا معانی مختلفی براش شده. اگر معانی مختلفی شده روایات ناهمسوس چجور با هم جمع کنیم؟ اگر خواستیم بنویسیم مراد از زهر اینه بت اینه، کدام رو بنویسیم؟ همه رو بنویسیم؟ آیا میتونیم همه رو برگردونیم به یه چیزی؟ الان این حدیثی که بعدش میبینید آقایون، توجه میکنید که آخرین حدیث امام هست، این حدیث اصلا یه چیز دیگه میگه، میگه ظاهر قرآن اعماله، باطن قرآن اشخاصه. ظاهر قرآن اعماله، باطن قرآن اشخاصه. اینا چی میشه؟ تا انشاءالله فردا. الحمدلله رب العالمین.
شرعی نگیریم، ولی این معنی یعنی حکمت محکم بودن با اون معنی بگیریم.
این با اون بعدش که میگه علم جردن تکرار میشه،
علم با حکمت فرق
میشه. یه جایی هم برید بیارید کسی فرق گذاشته که حکمت یه چیز پهنیه، شریعت حکمت واقع، حکمت. حالا من چه دل شما رو بشکنم؟ شما فظاهر و حکمون، حالا اینجا بخونید، حکمم حکمت که نیم حکمه.
این هم این دو ماده
چه؟
این میخوام بگم یعنی اون چیزن به اون معنی
نه، خلاف ظاهر. ولی من حاضرن مثلا قسم بخورم که
بفرمایید. اصلا از حکم رو که شما شریعت معنی کردید، اگه مثلا آیات ظاهرش صرف بحث همین توحیدی و مثلا بحث ولایت و نمیدونم حواسه اعتقادات اخلاقی یا سیاسی اجتماعی اینجوری باشه
که همش حکم دیگه. آخه ما شریعت رو توسعه میدیم به همه اخلاق و عقاید
و هم ظاهر دین و اونم مثلا میشه حقیقت فقط.
حال من کأنه بر همین آوردم، اینجوری انسبه، به قول آقان انسب تره. حوالش
حمله اسکندر و سوسون
بلندتر،
حمله اسکندر و بسه سوسون قبلین اتفاقات 560 سال با تاریخ فاصله دارن.
با چی؟ اون مال اسکندر نیست؟
نه
ای کاش گفته بودید، حالش منم شک داشتم به حافظم.
با اسکندر در دوران حکومت هخامنشان
حمله بله.
میکنه ولی ساسانیانه، یعنی تو اواخر حکومت ساسانیان.
خود منم برام سوال تو گفتن سوال بود، حالا در عین حال اینو باید در میاریم کاری نره فردا اصلاحش. خوبش نه که من گفتم نگاه کنید بله چیز ندارم حمله اینم به خاطر شما تا فرد خیلی خواهش بکنم.
در مورد تحویل ما حالا نمیدیم مثلا مشهور، ولی خیلی مثلا معرفت که دیگه معرفت و مقامی بیشتر تو اون فضا معلوم کنن که مثلا در طی اعصار مختلف تسبیح های مختلف یا مصادیق مختلف این آیه داره مثلا همچی چیزی تحویل ما
کی رو؟
تحویل رو
که چی؟
همین یه تحویل آیه که در هر زمانی در هر مکانی، نه فقط تو همون زمان موضوع، در هر زمان مکانی این معنای کلی رو اون مصداق خارج تسبیح میشده فلان میشه.
رو هم حرف ما میشه دیگه
تحویل اصلا میشه کامون نگاه کم خواستره مثلا اونی که ممکن اصلا تو بیرون مخ نشه ولی مصداق آیه باشه و بهش بگن تحویل. حالا مثالشون مثلا همین مواردی که مثلا ما هدفه این ما فلانی مثلا نحنو فلان مثلا خود اهل بیت فهمونده اینو مثلا شما تحویل نمیتونی.
اینا همون بتونه دیگه. نه اینا ما به این معنا تحویل نمیدونیم.
جریا
تطبیق پار سال ما مفصل داشتیم حالا دیگه اونجا
خواست میتونم بگن دعوای در زمان حضرت امیر بر تحویلات بر اون تجسمات خارجی منظور میشه؟
دعوای از همه چی؟
بعد از زمان حضرت امیر که شدن
بر پیاله شدن قرآن قشنگ اتفاق دعوا بر تنزیل نبود
بله.
بر عمل یعنی عملیاتی شدن بود
همون تجسم خارجی
تجسم خارجی
تو این استعمال لفظ از مناطق حفظ مهمی است که منجا به اینجا شده تو بحث فقهی جایی داریم که آقایون برای اثبات حکم یا نفی حکم استعمال لفظ از
سوال رو تکرار کنه
در مباحث فقهی برای اثبات
خب
استعمال لفظ رسل اونه که قائل هستن به قائل کار نیستن که نیستن
نه بحث اصلا نکرد نرفتن تو این سر
ولی خب تو بحث های انانتیک و بحث های چیز و بحث بحث هم
بله
خیلی
اتفاقا فردا داریم که آیا میتونی این راه رو باز کنیم و اگه باز بشه خب یه فضای جدیدیه
استعمال لفظ رسل از معنا میشه.
خب این حال دوید داریم بحث بکنیم ما چکار میکنیم آیا اینا بیش از یک بعضی ها شرط
ما رو قبول کردیم همه رو تعبیر فهمیدیم آیا اینا استعمال لفظ
بله بله بعضی ها حتما هست. حالا زهر و هو تعبیر هو نه اما ظاهر آیه اعمال باطنش اشخاص
معنا هست
بله هر جنس معناست کسانی هم که چیز کردن معنا فهمیدن چیز دیگه مناسب نیست. ممکنه مثلا آخون میگه اینا مقارنات اما من حس میکنم حضرات نگاه نکردن میدونید شاید هم نگاه کردن اینجا منعکس نکردن ولی بعیده اینا عادت ندارن اینجور وقت بذارن و برن روایات ببینن شاید یکی دو تا روایت
قبول نداشتن مثلا آدم
حالا دیگه اون نشستم توجیه کنم که
مثلا اون لایه مسئول در متحرون آقای حسن زاده یه جایی حالا شاید بحث نکرده اون تذکر داره که اون اول ممکن است استعمال لفظ بزنه مثلا
شو میگه
حالا یه جایی ولی خب این استعمال لفظ میشه مثلا این طهارت رو من بگیرم به معنای مثلا
ببخشید
اینکه طهارت قلبی هم داشته باشه استعمال لفظ درست از معنی که یه لفظی با چند تا معنا که من الان بیخونم ولی اینکه اصلا من دارم الان اینو با آیه تحمیل میکنم که آقا این آیه میفرماید که طاهر باشه خب وضو بگیری خب فهم ولی اینکه لایم از سوال من اینکه طهارت باطنی هم داشته باشه قلب سلیمی هم داشته باشه که این معنا داشت که من الان بیانم استعمال اون واقعیت درست، یعنی از این آیه در اومده باشه.
من البته این آیه که اون که اگه راجع به وضو میگه الا المتطهرون، ما یه متطهر داریم یه مطهر داریم، این مطهر اتفاق این آیه ظهور در همون طهارت باطن
خب بهتر از اونجاست دیگه، این ورش اصلا برای وضو دلیل،
بله حال اون یه حرفی است دیگه دلیل. بسیار بفرمایید.
بحث احتیاط فرمودن چه به راه های احتیاط هم باید شناخته بشه چه از طریق اجتهاد تقلید، از طرفی ما میخواییم اجتهاد تقلید بذاریم که را میخواییم احتیاط کنیم، این دور پیش نمیاد اینجا
چیکار کنیم؟
یعنی ما اجتهاد و تقلید رو انجام نمیدیم، امکانش هست میام احتیاط میکنیم، دیگه لازمش اینه که معرفت به راه های احتیاط داشته باشه، معرفتش هم باز به احتیاط تقلید میشه، اجتهاد تقلید میشه، این دور پیش نمیاد.
دو چیزه، یکی اصل احتیاطه، یکی کیفیت احتیاطه. من اجتهاد و تقلید کردم رسیدم به این که احتیاط درسته،
ما میخوام از دست اجتهاد و تقلید فرار کنیم، داره به احتیاط میکنیم، باز برای احتیاط کردن لازمش نیست اجتهاد و تقلید کنیم.
ولذا آقایان میگن هیچ وقت شما نمیتونی فرار کنی از اجتهاد و تقلید، از اشتها تقلید در عمل، عمل خارجی فرار کن، برو سراغ احتیاط. اما در اصل این که من حق احتیاط دارم یا نه نمیتونی فرار کنی.
احتیاط چه معنی داره این مثلا؟ در هر حال من باید یه اجتهاد کنم یا تقلید کنم؟
احتیاط در خود احتیاط. عمل، در خود عمل شما اجتهاد میکنید یا احتیاط میکنید، به شما میگن اگه دلت میخواد احتیاط کنی میتونی، روزا میری به جای یه نماز دوتا نماز میخونید، چه گیری داره؟ شما فرق بذارید بین اصل احتیاط با احتیاط در عمل،
چگونگی
احتیاط. بفرمان آقای
خصوص حمله اسکندر خیلی پیش از اسلام.
بله من اشتباه کردم، خود من وسط کار لحظه البته اونم خوشبختانه گفتم نگاه کنید، اطمینان ندارم. حالا فردا یادداشت کردم که اسکندر خیلی قبلا
سلوکیان رو تشکیل داد، بعد تازه ساسانیان اومد.
من همه رو خوندیم، شما خوندیم. فردا اسلام میکنه.
تخصصی تفسیر استاد رستم رو یه تفسیر خیلی زیبایی و سبک شما که مجموعه آیات رو ببینه، آیه 21 سوره جاسیه مجموعی هستش، مثلا یه میگه که ما بنی اسرائیل 5 تا نعمت دادیم، بعد در سوره مائده آخرین نعمت ولایت و ولایت ازش میگه و داره کد میده حتی این حرمه. یه تفسیر زیبایی هست که تقریبا 3-4 جلسه من میخوام بگم.
بله البته من با حرف ایشون نه در اینجا در کل آشنا، چون اخیرا هم ایشون بحثش آورد کرسی ها به هر حال. حالا تا
این که شما فرمودی اون بقیه آیات مثلا حرمت علیکم المیت، مثلا انسان بقیه شو چکار بود؟ بقیه آیات چطور توجیه بود؟ یه بار دیگه شما هم من درس دیدم قبلا هم توجیه کرد خیلی زیبا تفسیر کردید اونجا،
کل هرچی تونستیم هرچم نتونستیم علمشو به اهلش بگذار میکنم. ببینید این حرف ما که نیست، حرف امام کاظمه. حالا جالب بهتون بگم، من به این حرف یه زمانی که تفسیر داشتم تو تخصصی تفسیر مطرح کردم و اصلا اون موقع این روایت نداشتم، یعنی ندیده بودم. حالا یه چیزی به ذهن خودم رسید که ما بیم اینا رو میته و دم و لحم خنزیر و منخنقه و متردیه و نتیه و معکل از سبو رو به اشخاص تفسیر کنیم.
خب
بله
خب
بله بقیهش هم هست میره جلو. ما اهل لغیر الله به میشه بنی امیه، چون یک آن نام اسلام اینا برشون برده نشد.
ما زکیتون باشی میشه
چی؟
ما زکیتون
اون که تو استرارشه
هم ادامه هم
ده. چی؟
همین آخرین نمازی میشه.
حالا مگر ببینید بهانه نگیرید، این اصل معنا رو بپذیریم تا حدی که میشه. خیلی وقتا ما نمیتونیم. بالاخره فرمایش امام کاظمه، قرائنی هم توشه، قرائن فردا میگیم دیگه. و خب قرائن وقتی توش باشه دیگه، مسکس که مثلا یه مطلبی رو بگه بعد یه جا گیر کنه بگه پس کل قضیه میره زیر سوال، نمیره زیر سوال. بذاری تا فردا آقای
مطلبی در استعمال لفظ در اکثر معنا، این که بیشتره افرادی که قائلا میگن در عرفیات استفاده نشده، در ذوقیات و قرآن روایات، بعد میتونیم اینطوری بگیم که در قرآن روایاتشون معصوم لایش قلوه شنون انشن میتونه چند تا قصد و چند تا معنا رو بیاره. ذوقیات هم که بحث همون تجسم و تخیل ها این ها بیشتر مطلب عرفیات استفاده نشده. عرفیات نه اینکه امکانش نباشه، ولی خب این استفاده
چه حرفیه که معصوم لا یشقل و شنون انشن، یعنی خیلی قدرت میخواد. اینا میخواستم مثلا ببرم یه قدرتی بر معصوم درست کنم، ابا من میتونم سوال نکردم. تازه ما چه دونیم نکردم؟ بله شما نکردم.
الان اکثر از ما دیدیم تو فرمایشاتشون که میگن تو عرفیات استفاده نشده.
خب ما هم قبول داریم، یعنی حداقل رایج نه، اینجور بگید رایج و دارج نیست، اینقدر کمه که شاید اصلا نتونه آدم راش پیدا کنه. بسیار خوب.